بسم الله الرحمن الرحیم. تدریس کتاب الاساس فی اصول الفقه سال 1398، جلسه 22، صفحه 61، قسمت 9، الفور و التراخی. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، لا سيما صاحب العصر والزمان، عجل الله تعالى فرجه وجعلنا من خير أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه. اللهم أخلص أعمالنا لوجهك الكريم ووفقنا للتفاهم والتفهيم. سابقا عرض شد که کتاب الاساس از یک تمهید، یک مقدمه، 5 باب و یک خاتمه تشکیل شده. باب اول مباحث ادله لفظیه، باب اول مباحث الفاظ، باب دوم مباحث ادله قطعیه، باب سوم مباحث ادله ظنیه، باب چهارم مباحث اصول عملیه و باب پنجم تعادل و تراجیح. رسیدیم به حمدالله به باب اول مباحث الفاظ. مقدمه ای داشت پیرامون وضع و استعمال و دلالت که گذشت. باب اول مشتمل بر 5 فصل هست. فصل اول اوامر. در اوامر ماده امر رو بررسی کردیم، عرض کردیم ظهور در وجوب داره و طبق نظر مشهور منشأ ظهورش هم وضع ماده امر برای وجوب هست. خب رسیدیم به صیغه امر. صیغه امر رو هم عرض کردیم، تقریبا متفقون علیه بین اعلام و اصولین اینه که صیغه امر هم ظهور در وجوب داره، گرچه در این که منشأ ظهور چیست اختلاف نظراتی بین اعلام وجود داشت. خب حالا میرسیم به در قسمت نهم کتاب به این که اگر ما از طریق امر پی بردیم که عملی واجب هست، آیا اون عمل جز واجبات فوری هست یا واجب فوری نیست؟ چون مستحضرید ما در میان واجبات با واجباتی مواجه هستیم که اینها واجب فوری هستند. حالا میخوایم عرض کنیم، حالا که ما با دال بر وجوب مثل ماده امر و صیغه امر آشنا شدیم، دال بر فوریت چه هست؟ آیا خود صیغه امر دلالت بر فوریت داره یا نداره؟ این مسئله اول. مسئله بعدی این که بعضی از واجبات رو یک بار انسان در عمرش انجام بده کفایت میکنه، مثل حج، اما بعضی از واجبات رو انسان باید تکرار کنه، مثل نماز که هر روز باید تکرار بشه، یا روزه که هر سال باید تکرار بشه در ماه رمضان. خب اگر ما وجوب واجبی رو اثبات کردیم، این که این واجب رو یک بار باز انجام داد یا باید تکرار کرد، این رو از کجا باید فهمید؟ آیا خود صیغه امر دلالتی بر فور، تراخی یا مره یا تکرار دارد یا ندارد؟ بحث امروز ماست انشاءالله. عبارت خاکستری رو ببینیم با هم. بسم الله الرحمن الرحیم. القسم التاسع الفور و تراخی و المرت و تکرار. فور و تراخی و مره و تکرار. بعد ان اخترنا ان صيغه الامر وضعت لانشاء التحريك والبعث نحو ايجاد الطبيعه فمن اللازم ان نبحث عن دلالتها على لزوم الفوريه في امتثالها وكذا عن دلالتها على لزوم الامتثال مره واحده او مكررا. می‌فرماید بعد از اینکه انتخاب کردیم که صیغه امر وضع شده برای ایجاد تحریک و بعث مکلف به سمت ایجاد طبیعت، روی طبیعت میرسید فعل. حالا که ما گفتیم فعل امر برای این وضع شده که مکلف رو تحریک کنه به انجام عملی، فمن اللازم، پس لازم است ان نبحث، بحث کنیم از دلالت صیغه امر بر لزوم فوریت در امتثال طبیعت. ضمیر دلالت ها برمیگرده به صیغه امر، ضمیر امتثال ها هم برمیگرده به طبیعت. پس لازم است بحث کنیم از دلالت صیغه امر بر لزوم فوریت در امتثال طبیعت، یا در امتثال امر هم میشه گفت، در امتثال صیغه امر. و همچنین باید بحث کنیم از دلالت صیغه امر بر لزوم امتثال یک بار یا به صورت مکرر. پس ما با دو تا بحث مواجه هستیم، یکی بحث فور و تراخی، یکی بحث مره و تکرار، که هر دو رو در همین قسمت انشاءالله خواهیم خوان. دوستان در بحث فور و تراخی بین اصولیون شیعه اختلاف نظر وجود داره که آیا صیغه امر دلالت بر فور دارد یا ندارد. خب ابتدا باید فور و تراخی رو معنا کنیم. فور رو دوستان می فرماین، فور رو بعضی ها تفسیر کردن به این که ما عملی رو در اولین زمان ممکن انجام بدیم. فور رو بعضی ها تفسیر کردن به انجام عمل در اولین زمان ممکن یا در اول وقتش، که آدرس های اینها رو ما در حاشیه بر الاساس ذکر کردیم. منتها جناب مصنف فور رو تعریف کردن به ایجاد طبیعت در اولین فرد از طبیعت. یعنی چی؟ یعنی اگر ساعت 10 صبح به شما گفته شد یک نماز 4 رکعتی بخونید، شما تا ظهر 50 تا نماز 4 رکعتی رو میتونید ایجاد کنید. اگر این امر به نماز 4 رکعتی امر فوری باشد، یعنی شما باید اون اولین فرد رو انجام بدید، نذارید وقت بگذره بگید اون فرد دوم رو انجام میدم یا فرد سوم رو انجام میدم. اون فرد اول رو شما باید مبادرت کنید و فرد اول رو انجام بدید. دیگران فرمودن فور به معنای اینی که انسان در اولین وقت ممکن انجام بده. فور عقلی دوستان مراد نیست که انسان در ثانیه بعد از امر انجام بده، نه، اولین زمان ممکن. حالا علت این که مصنف فور رو اینچنین معنا کردن، این در آینده در بحث واجب فوری و غیر فوری با یه مسئله مواجه خواهیم شد. این تفسیر مصنف از فور برای حل مشکلی در بحث واجب فوری و غیر فوری هست که حالا فعلا محل بحث ما نیست. خب دوستان تراخی به چه معناست؟ پس فور به معنای انجام عمل در اولین زمان ممکن طبق تفسیر دیگران، یا انجام عمل یا انجام اولین فرد از طبیعت عمل رو طبق تفسیر مصنف. منتها تراخی به چه معناست دوستان؟ تراخی رو مصدر باب تفاعل هست. تراخی به معنای تأخیر است، به معنای کندی و سستی در عمل است. رخوت هم به معنای سستیه. تراخی یعنی این که انسان وقتی امری بهش میشه همون اول کار نره انجام بده، بلکه سستی کنه، با تأخیر انجام بده. مثل بچه هایی که از مدرسه میان، یه عده پدر و مادرها تأکید دارن تا کیفتو گذاشتی زمین اول مشقاتو بنویس بعد برو سراغ بقیه کارها. این یعنی به بچه ها میگن تکالیف رو به صورت فوری انجام بدید. یه عده از بچه هم نه، تکلیف رو به صورت فوری انجام نمیدن، میذارن بعدن مینویسن، با تأخیر انجام میدن. خب ما در مسئله امر دوستان وقتی میگیم امر دلالت بر فور دارد یا تراخی، کسانی که قائلن امر دلالت بر فور داره منظورشون وجوب فور است، یعنی فور واجبه. اما وقتی میگیم فعل امر دال بر تراخیه به معنای وجوب تراخی نیست، یعنی ما کسی در بین اصولی نداریم معتقد باشه باید امتثال رو به تأخیر بندازیم، بلکه مرادشون از تراخی جواز تراخی هست، یعنی می شود به تأخیر انداخت. پس اگر در بعضی از کتاب‌های اصولی تعبیر دلالت امر بر تراخی رو دیدید، منظور وجوب تراخی نیست، منظور جواز تراخی هست. حالا مصنف به صراحت این رو در متن فرمودن. ببینیم با هم عبارت رو. بسم الله الرحمن الرحیم. الفور و التراخی، هل تدل صيغه الامر على الفور، آیا دلالت میکند صيغه امر بر فور؟ فور یعنی چی؟ به معنى المبادره الى ايجاد الطبيعه في اول فرد منها. رو این میتونید بنویسید تفسیر فور. پس اگر به شما گفتن فور رو تفسیر کنید، تفسیر فور طبق نظر مصنف اینه: المبادرت و الى ایجاد طبیعه فی اول فرد منها. روی طبیعت بنویسید عمل یا همون فعل، ضمیر منها هم برمیگرده به طبیعت. پس فور یعنی مبادرت، هم که یعنی سرعت گرفتن. فور یعنی سرعت گرفتن به سمت ایجاد عمل در اولین فرد از عمل یا همون طبیعت. این تفسیر فور شد. از پس وقتی به ما میگن سله، شارع طبیعت صلات رو از ما میخواد. وقتی میگن اجلس، طبیعت جلوس رو از ما میخواد. خب آیا ما باید مبادرت کنیم و اولین فرد ممکن از جلوس و صلات رو انجام بدیم که میشه فور، یا نه میتونیم با تأخیر انجام بدیم؟ خب آیا دلالت بر فور میکند؟ اولا تدل علیه، یا دلالت بر فور ندارد. یعنی لا تدل صیغه امر بر فور، بل تدل على جواز تراخی، بلکه دلالت بر جواز تراخی می کند. یعنی تراخی جایز است، نه اینکه واجب باشد. قد اختلف فیه الاصولیون، اصولیون در این مسئله اختلاف دارند. بعضی ها قائلند دلالت بر وجوب فور دارد، بعضی ها معتقدن نه، دلالت بر جواز تراخی دارد. اون تا نکته ای که عرض میکنیم اینه که مرحوم سلطان العلماء در حاشیه‌ای که بر معالم دارن صفحه 277 میفرمایند کسانی که قائل به وجوب فور هستند، حرفشون اینه که شما باید واجب رو در اولین وقت یا در اولین فرد امتثال کنید، اما اگر تأخیر بندازید دچار معصیت شدید. نه اینکه در آن دوم اگر عمل رو انجام بدید دیگه عمل صحیح نباشد. پس قائلین به فور طبق تحلیل مرحوم سلطان العلماء، قائلین به فور معتقدن عمل رو باید فوری انجام داد در اولین وقت طبق تفسیر دیگران، یا در اولین فرد ممکن طبق تفسیر مصنف باید انجام داد. اگر کسی تخلف کرد، این تخلف موجب عصیان و معصیت است، نه اینکه عمل دیگه صحیح نباشد. این رو مرحوم سلطان العلماء فرمودن. خب پس روی کلمه جواز هم میتونید شماره بزنید، گوشه کتابتون بنویسید. در مسئله فور و تراخی کسی قائل به وجوب تراخی نیست، بلکه کسانی که بحث تراخی رو قائل هستند قائل به جواز تراخی هستند. مرحوم میرزای قمی در قوانین صفحه 95 میفرماید اما القول به تعیین تراخی فلم نقف على مصرح بهی. نظریه تعیین تراخی یعنی وجوب تراخی ما قائلی براش پیدا نکردیم. خب دوستان در این زمینه نظراتی موجود هست، که جناب مصنف خیلی وارد نظرات نشدن. در کتاب‌های مفصل به نظرات 4 تا نظر در مسئله فور و تراخی وجود داره، دلالت صیغه امر بر فور و تراخی 4 نظریه وجود داره که ما اینها را در حاشیه الاساس با آدرس‌های دقیقشون متذکر شدیم، منتها دیگه ورود پیدا نمی‌کنیم. دوستان، نظریه جناب مصنف که تقریبا نظر مشهور هم هست، مرحوم آقا ضیاء عراقی در مقالات الاصول جلد 1 صفحه 257 می‌فرماید این نظر که در متن کتاب اومده، این نظریه نظر مشهور هست. مشهور دوستان معتقدن صیغه امر نه دلالت بر فور دارد نه دلالت بر جواز تراخی. چرا؟ چون معتقدن صیغه امر وضع نشده است برای فور یا تراخی، پس ظهوری که از وضع ناشی بشود ندارد، دلالت وضعی ندارد. دقت کنید، گفتیم دلالت وضعی نداره، ظهور وضعی نداره، یعنی دلالت و ظهوری که از وضع ناشی بشه ما در اینجا نداریم. پس صیغه امر نه وضع شده برای فور نه برای تراخی و این نظر مشهور است. حالا دلیل ما چیه؟ سابقا مستحضرید ما در مقدمه مباحث الفاظ خوندیم که صیغه امر تفکیک میشه به ماده و هیئت. اون بحث رو در صفحه 56 داشتیم که ان صیغه الامر تشکلت من جزئین. صیغه امر دو جز داره، یه ماده داره و یک هیئت. اون رو مقدمه خوندیم برای بحث همینجا. خب شما وقتی ماده امر رو ملاحظه کنید، قبلا خوندیم در همون صفحه 56 ماده امر موضوع لهش مشخصه، فور و تراخی درش نیست، هیئت امر هم موضوع لهش سابقا مشخص شد، اثری از فور و تراخی در موضوع له صیغه هیئت امر هم نبود. پس صیغه امر دو چیز دارد، ماده و هیئت. ماده موضوع له خودشو داره، دلالتی بر فور و تراخی نداره. هیئت هم موضوع له خودش رو داره، دلالت بر فور و تراخی ندارد. پس ما در صیغه امر دالی نداریم، چیزی نداریم که دلالت بر فور یا تراخی بکند. غیر از ماده و هیئت هم شیء سومی هم ما نداریم. پس صیغه امر وضع نشده است برای دلالت بر فور یا تراخی، نه مادتن و نه هیئتن. چون سابقا عرض کردیم موضوع له ماده امر طبیعت محضه است، طبیعت معرات، طبیعت خالی، عمل خالی. در فعل ازرب مادهش میشه زاد را با، ماده زاد را و با وضع شده برای مطلق زدن، زدن صرف، نه زدن یک بار، نه دو بار، نه زدن فوری، نه زدن با تأخیر، مطلق زدن. لذا شما میبینید در موضوع له ماده ما نه اثری از فور میبینیم نه اثری از تراخی. هیئت امر رو هم عرض کردیم طبق نظر معروف بین متأخرین وضع شده برای بعث یا نسبت بعثیه، یا طبق نظر مشهور وضع شده برای طلب. خب وضع شده برای طلب، نه طلب فوری. وضع شده برای بعث، نه بعث فوری و نه بعث با تراخی. هیچ کدوم از اینها داخل در موضوع له نیست. عبارت رو ببینیم. والحق انها غیر موضوعت للفوریه او تراخی. حق این است که ها یعنی صیغه امر وضع نشده است برای فوریت یا تراخی. صیغه امر وضع نشده است برای فوریت یا تراخی. که این عرض کردیم نظر مشهور است. چرا؟ وذالک عدم وضع. دلیلش چیه؟ لأن المادة التي تعلقت بها هيئة الأمر إنما وضعت لنفس الطبيعة بالاتفاق. چون ماده‌ای که هيئت امر بهش تعلق میگیره، هيئتی که روی ماده سوار میشه، اون ماده وضع شده است برای خود طبیعت. بل اتفاق و عرض کردیم این مسئله هم اتفاقی هست، اتفاق بین علمای ادبیات هست. در صفحه 56 سطر سوم دیدید فرمودن ادعی علیه اتفاق و ائمه الادب ان الماده وضعت للطبیعه المعرات ان کل قید و لحاظ. فقط دقت داشته باشید اینجا فرمود وضع شده برای خود طبیعت. این نفس یا همون خود طبیعت به چه معناست؟ اگر به صفحه 56 ملاحظه کنید اونجا گفت برای طبیعت معرات، طبیعت خالی و عاری از هر قید و لحاظ. این نفس در حقیقت همون نقش معرات ان کل قید و لحاظ رو داره که در صفحه 56 ذکر شده. پس برای خود طبیعت یعنی طبیعت صرف بدون لحاظ فوریت یا تراخی. این در مورد ماده بود. کما ان هیئت الامر ایزن، چه این که هیئت امر هم، ایزن یعنی علاوه مثل ماده، هیئت امر هم لا یتبادر منها احدهما، هیچ کدوم از فور و تراخی متبادر از امر نیست. سابقا عرض کردیم متبادر از امر نسبت طلبیه هست یا طلب هست. خب پس دوستان تا اینجا نتیجه گرفتیم صیغه امر وضع نشده برای فور یا تراخی، نه مادهش نه هیئتش. پس دستمون از وضع باید بشوریم. منتها جناب مصنف می‌فرماید از یک راه دیگری می‌شود گفت امر دلالت یا ظهور در جواز تراخی دارد. پس بالوضع دلالتی نه بر فور داشت نه بر تراخی، اما دلالتش بر تراخی رو از یک راه دیگری میشه اثبات کرد. اون راه دیگر هم قید نداشتنه. مستحضری در عرف ما وقتی که یک عملی رو به صورت فوری بخوان در عرف حتما قید فوریت رو ذکر میکنن. در گفتگوها و محاورات روزمره عقلا اگر فوریت کاری براشون مهم باشد قید فوریت رو ذکر میکنن، اما اگر فوریت براشون مهم نباشه از قید فوریت استفاده نمیکنن. مثل اینکه شما دوستتون وقتی به شما پیامک میده میگه شماره فلان کس رو بفرست، اگر فوری شماره رو بخواد تو اسمسش قید میکنه که شماره فلانی رو فوراً برام بفرست، عجله ایه. خب اینها قید میخواد. اما در عرف وقتی چیزی رو، امری رو، طلبی رو از کسی درخواست میکنن و قید فوریت نمیارن، همین قید نداشتن ظاهر و متفاهم و عرفیش اینه که فور درش مطرح نیست و میشه اون رو با تأخیر انجام داد. حالا که سیره عقلا چنین است و ما هم عرض کردیم مسلک شارع در بیان احکام شرعی همون مسلک عقلاست، پس شارع هم اگر فوریت براش مهم باشه قید فوریت رو ذکر میکند. پس هرگاه شارع امری کرد و قید فوریت رو نیاورد و ذکر نکرد معلوم میشه که فوریت برای شارع مهم نیست. پس دوستان صیغه امر ظهور در تراخی پیدا میکند، منتها نه به واسطه وضع، به واسطه اطلاق و قید نداشتن، نه به خاطر اینکه صیغه امر وضع شده برای تراخی، بلکه به خاطر اینکه مولا کلامش را مقید به فور نکرد. پس به بیان فنی اگر بخوایم عرض کنیم صیغه امر ظهور یا دلالت وضعی بر فور یا تراخی ندارد، ولی ظهور یا دلالت اطلاقی بر تراخی دارد. یعنی ظهور در تراخی دارد، منشأ ظهورش وضع نیست، منشأ ظهورش قید نداشتنه که ما از قید نداشتن در کتابای اصولی به اطلاق تعبیر میکنیم که انشاءالله در باب خودش خواهیم رسید. ببینیم با هم. نعم بله، من الممکنه ان یقال، میتوان گفت ان اطلاق طبیعت التي امر بها الشارع یقتضی عدم تقیدها بالفوریه. اطلاق طبیعتی، طبیعتش میسید فعل، اطلاق فعلی که شارع به آن امر کرده، اطلاق هم میشه قید نداشتن، قید فوریت نداشتن بنویسید. قید فوریت نداشتن طبیعت یا فعلی که شارع به آن امر کرده اقتضا دارد مقید نبودن آن فعل یا طبیعت را به فوریت. ها برمیگرده به طبیعت. خب وقتی مقید به فوریت نیست و لازمه او ان تراخی جایزون، وقتی فور نیست خب لازمش اینه که تراخی جایز است. استدلال ما هم اینه که شارع متکلمی حکیم است. متکلم حکیم اگر فوریت در مرادش دخیل باشه حتما اون رو ذکر میکنه، پس اگر ذکر نکرد معلومه فوریت براش مهم نیست. این یک قیاس استثنائیه که از نفی تالی به نفی مقدم میرسیم. میگیم شارع اگر فوریت برایش مهمی بود آن را ذکر میکرد، لکن شارع قید فوریت را ذکر نکرده پس فوریت برای وی اهمیتی نداره. لأنه ضمیر شأنه، شأن چنین است که لو کان المطلوب و اول افراد طبیعه، اگر مطلوب شارع اولین فرد از طبیعت باشد، مستحضرید مطلوبیت اولین فرد از طبیعت روش بنویسید همون فور، اگر مطلوب شارع همون فور باشد تقتضی الحکمت و حکمت شارع اقتضا میکند ان یبینه، که روشن کند فور را به چه صورت؟ به تقیید الماده، ماده رو قید بزنه، بگه من نماز رو به شرط فور میخوام، من نماز رو اول وقت میخوام. فلو سکت عنه، اگر شارع سکوت کند از تقیید یعنی قید نیاورد، یک شفو ذالکه، این سکوت کشف میکند عن عدم دخلها فی المأمور به، این سکوت کشف میکند از عدم دخل، از عدم دخل فوریت در مأمورون به، یعنی در مأمورون به فوریت برای شارع مهم نیست. این هم از این نظریه. پس دلالت وضعیه ندارد ولی دلالت اطلاقی دارد بر جواز تراخی. خب دوستان، یه نظریه جناب سید مرتضی رحمه الله در کتاب الزریعه داره و در کتاب المسائل و ناصریات هم ایشون این نظریه رو دارن. اونم این که ایشون می فرماید در لغت اگه شما مراجعه کنید، در لغت امر هم برای فور به کار می رود هم برای تراخی، یا به تعبیر ایشون امر مشترک لفظی بین فور و تراخی است، برای هر دو وضع شده. اما در شرع، در محیط شریعت، ما باید اوامر شرعی رو حمل بر فور کنیم. از جناب سید معتقده امر در مطلق مکالمات عقلایی به اصطلاح هم برای فور به کار میره هم برای تراخی، و به تعبیر ایشون مشترک لفظی هست بین فور و تراخی. اما اوامر در خصوص متون دینی مثل قرآن و روایات، اینها دلالت بر فور دارن، ما باید اوامر شرعی رو حمله بر فور کنیم. چرا؟ به چه قرینه ای؟ ایشون میفرماید قرینه ما عرف شرعی هست. قرینه ما بر حمل اوامر بر فور، قرینه ما عرف شرعی هست. عرف شرعی رو جناب مصنف در متن کتاب توضیح ندادن، ولی شما اگر به کتاب المسائل و ناصریات مرحوم سید مرتضی مراجعه کنید صفحه 305، ایشون عرف شرعی رو توضیح دادن. المسائل و ناصریات دوستان قدیم الایام همین استفتاءاتی که امروز رایجه، تعدادی سوال از منطقه ناصریه به مرحوم سید مرتضی ارسال میشد، ایشون جواب میداد، بعدن اینها یه جزوه‌ای میشد اسمشو میذاشتن المسائل و ناصریات، یعنی مسائل مردم ناصریه، سوالات و استفتاءاتی که از سید شده. سید در کتاب المسائل و ناصریات صفحه 305 ایشون میفرماید ان الصحابه والتابعين ثم تابع التابعين و الى وقتنا هذا يحملون اوامر الشرع في الاحكام الشرعيه من كتاب و سنه على الوجوب والفور و ان احدا منهم لا يتوقف في ذلك طلبا لدليل فصار هذا العرف الشرعي موجبا لحمل الاوامر الشرعيه على الفور. ایشون میفرماید صحابه در زمان خود پیامبر و تابعین که نسل بعد از صحابه هستند و تابعان تابعین نسل سوم از مسلمین و تابع امروز، یعنی تا زمان مرحوم سید مرتضی که ایشون متوفای 436 هست، ایشون میگه تا زمان ما هم همینطوره، اصحاب تابعین اوامر شرعی رو بر وجوب اولا حمل میکردن، ثانیا بر فور عمل میکردن. این قرینه یا این رویهی که بین اصحاب و تابعین جاری بوده که اوامر رو بر فور حمل میکردن، این رویه قرینه میشه که ما بگیم اوامر در شرع اینها دال بر فور هستن. عبارت مصنف رو ببینیم، هازا این مطلب رو داشته باشید، و قد ذهب السيد المرتضى رحمه الله الى حمل الاوامر الشرعيه على الفور. سید مرتضى قائل شده است به حمل اوامر شرعیه بر فور. چرا؟ و ذالک، یعنی این حمل، حمل بر فور، روی ذالک بنویسید حمل بر فور. حمل بر فور دلیلش چیه؟ لدلالت العرف الشرعی علیه، به خاطر دلالت عرف شرعی علیه، یعنی بر فور هست. روی عرف شرعی هم میتونید شماره بزنید، حاشیه کتابتون یادداشت کنید. عرف شرعی یعنی عمل صحابه، تابعین و تابعان تابعین بر حمل اوامر شرعی بر فور. یعنی اصحاب پیامبر اکرم وقتی از رسول خدا میشنیدن، مثلا حضرت کشاورزی رو میدید میفرمود زکات بده، یا آقا نمیگو حالا زکات رو بعدن میدیم، در اولین فرصت ممکن اقدام به پرداخت زکات میکرد. اگر پیغمبر به کسی میفرمود مثلا این کار رو بکن، صحابی پیغمبر سریعا اقدام به اون کار میکرد. یا اگر از تابعان یعنی نسل دوم از مسلمان ها اگر کسی روایتی از پیغمبر بهش میرسید که پیغمبر فرموده بود مثلا فلان کار رو بکنید، ای آقا در اولین فرصت ممکن اون کار رو میکردن، مثل بعضی از ماها نبودن بی توجه باشند، خدای ناکرده سریعا اقدام میکردن. اگر میفهمیدن که هر وقت مستطیع شدن باید حج برن، در اولین فرصت حج رو انجام میدادن و به تأخیر نمینداختن. خب دوستان، جناب مصنف معتقد این تفسیر جناب سید مرتضی از فور و این که ما بگیم تمام اصحاب و تابعین تا امری رو از پیغمبر میشنیدن سریعا اطاعت میکردن، یا در روایت میدن میدیدن حمله بر فور میکردن، این یه مقداری بعید به نظر میرسه که از این عمل صحابه ما فور به این معنا رو استخراج کنیم. لذا جناب مصنف میفرماید شاید جناب سید این که فرموده عرف شرعی بر فوره، منظورش از فور فوری نیست که محل بحث ماست که ما بگیم در اولین فرصت ممکن یا در اولین فرد ممکن امر رو امتثال کنیم، بلکه این فوریت منظورشون این بوده که اصحاب به اندازه‌ای تأخیر نمینداختن که به حد تهاون، استخفاف و لاابالیگری برسه، به این حد تأخیر نمینداختن، نه اینکه فوری انجام میدادن. مثل اینکه شما پدر شما بگه یه لیوان آب بیار یا مثلا چند تا نون بخر، شما یه موقعی میرید در اولین فرصت ممکن اینو انجام میدید، پا میشید میرید نون میگیرید، این میشه فور. یه موقعی نه، یه ساعت و نیم دیگه میرید میخرید، این مصداقی از مصادیق تراخی است. اما یه موقعی اینقدر به تأخیر میندازید، دو روز دیگه سه روز دیگه شما میرید نون میخرید. خب این نون خریدن که فایده ای نداره، این بی مبالاتیه. مصنف میگه چه بسا شهید مرحوم سید نظرش این بوده که اصحاب وقتی با اوامر شرعی مواجه میشدن اهتمام داشتن، بی مبالاتی نمی کردن، اینقدر به تأخیر نمی انداختن که موجب استخفاف و تهاون بشود. خب و لعله، یعنی لعل سید، شاید سید مرتضی اراد من الفوریه عدم الوصول الى حد التهاون، شاید جناب سید اراده کرده از عنوان فوریت عدم وصول به حد تهاون. وصول روش می‌نویسید وصول تأخیر، منظورش این بوده که تأخیر به حد تهاون و سستی نمی‌رسیده، به حد استخفاف نمی‌رسیده. مثل این که ما به یه بنده خدای پیام دادیم، شماره کسی رو ازش می‌خواستیم، دقیقاً یک سال بعد به ما زنگ زد گفت فلانی این شماره ای که میخواستی برای چی میخواستی؟ برای کی میخوای؟ گفتم خدا خیرت بده، ما سال یک سال پیش ما تو مشهد بودیم به شما پیامک دادیم شماره این آقا رو در مشهد به ما بدید. گفت سیم کارت هم فعال نبوده، قطع بوده، چطور بوده؟ بعد یک سال این دیگه قطعا استخفاف و تهاون اصلا مشکلی از ما حل نمیکنه. پس ولعل سید اراده من الفوریه عدم الوصول، یعنی وصول تأخیر به حد تهاون و سستی در امتثال واجبات. کما علیه بناء العقلا فی الامتثال، این عبارت کما علیه بناء العقلا یعنی این که تأخیر به اندازه استخفاف و تهاون نرسه، این مورد بناء العقلا است. مطلب بدی نیست، مطلب خوبیه. سیره و بناء العقلا بر همینه که انسان در امتثال اوامر، خصوصا اوامر مولا، نباید به اندازه تأخیر به اندازه که تهاون بشه. پس مصنف میگه اگر منظور سید از فوریت عدم تهاون باشه، که اینو عقلا قبول دارن، ما هم قبول داریم، پس نزاعی ما با سید نخواهیم داشت. ولی شما به بنا عقلا مراجعه کنید، عقلا نمیگن هر امری اومد فوری انجام بده، میگن نه تأخیر انداختی طوری نیست، ولی تأخیر به اندازه این نباشد که اون مصلحت فوت بشه و به حد تهاون و استخفاف برسد. این هم از این مسئله. خب پس دوستان، ما تا اینجا به این نتیجه رسیدیم که صیغه ام دلالت وضعی نه بر فور داره نه بر تراخی، ولی دلالت و ظهور اطلاقی، یعنی دلالت و ظهور با منشأ اطلاق و قید نداشتن دارد و جواز تراخی. خب دوستان، اگر به کتاب از ذریعه مرحوم سید مرتضی صفحه جلد یک صفحه 132 مراجعه کنید، ملاحظه میکنید کسانی که قائل به دلالت امر بر فور و لزوم فور در واجبات هستند، اینها برای این ادعای خودشون 8 دلیل اقامه کردند. یکی از این ادله که دلیل هشتم اونها باشه در کتاب از ذریعه، هشتمین دلیلی که قائلین به فور در واجبات بهش تمسک کردن، تمسک به بعضی از آیات قرآنیه که یکیش توی متن کتاب ما هست، آیه شریفه و سارعوا الی مغفرة من ربکم. یکی دیگه از آیات آیه فاستبقوا الخیرات هست. به این دوتا آیه تمسک کردن که البته جناب سید خیلی اینها رو توضیح نداده، ولی این به عنوان هشتمین دلیل از ادله قائلین به وجوب فور در واجبات نقل شده. خب مستحضرید، اگر ما دلالت این آیه رو بر لزوم فور در واجبات بپذیریم، یعنی در حقیقت گفتیم اوامر ظهور در وجوب دارند، ظهور در وجوب فوری دارند با قرینه منفصل، یعنی منشأ ظهور میشه قرینه منفصل، چون این آیه قرآن از خارج داره به ما میگه واجبات رو باید فوری انجام داد. ببینیم ثم انه قد استدل على الفوریه بقوله تعالی و سارعوا الى مغفره من ربكم. انه ضمیرش ضمیر شأنه، می‌فرماید شأن چنین است که استدلال شده بر فوریت به این آیه شریفه، آیه 133 سوره آل عمران، سرعت بگیرید به سمت مغفرتی از پروردگارتان. خب بیان استدلال چطوره؟ دوستان بیان استدلال این رو بدونید، اگر میخواید روی متون دقت بیشتری به خرج بدید، باید هر جا با استدلالی مواجه شدید مقدمات استدلال رو یکی پس از دیگری استخراج کنید و در حد توان اونها رو در قالب قیاس اقترانی، قیاس استثنایی در بیارید. مقدماتش رو بحث کنید، اثبات کنید، مناقشه کنید در مقدمات. این یک راه برای اینی که مباحثات شما پربارتر بشه انشاءالله و بتونید دقت بیشتری در عبارات به خرج بدید. خب دوستان، مقدماتی که ما در این استدلال داریم، 4 مقدمه ما در این استدلال داریم. مقدمه اول رو میتونید یادداشت کنید، سارعو صيغه امر است، این مقدمه اول. مقدمه دوم، صيغه امر ظهور در وجوب دارد طبق مباحث قبلی. خب نتیجه این دو مقدمه چی میشه؟ سارعو صيغه امر، صيغه امر ظهور در وجوب داره، نتیجهش این میشه سارعو ظهور در وجوب مسارعت به سمت مغفرت دارد. یعنی سارعو به ما میگه واجب شما سرعت بگیرید به سمت مغفرت پروردگار. خب این دوتا مقدمه و یک نتیجه. مقدمه سوم چیه؟ دوستان سرعت گرفتن به سمت مغفرت معنا نداره. مستحضرید، مغفرت کار خداست، بخشیدن و مغفرت کار خداست، معنا نداره، اصلا امکان نداره ما به سمت کار خدا سرعت بگیریم. معنا نداره ما کار خدا رو فوری انجام بدیم، بگیم آقا کار خدا که مغفرت شما فوری انجام بدید. هر کسی میتونه کارهای خودش رو فوری انجام بده، هر کسی میتونه به سمت کارهای خودش سرعت بگیره، کسی نمیتونه به سمت کار دیگری سرعت بگیره، کسی نمیتونه کار دیگری رو فوری انجام بده، هر کسی میتونه کار خودش رو فوری انجام بده. پس این که در آیه شریف فرمود سرعت بگیرید به سمت مغفرت پروردگار، این رو اگر بخوایم چیزی در تقدیر نگیریم، این اصلا محال، امکان نداره. پس به ناچار ما مجبوریم با قرینه عقلی، عقل ما میگوید سرعت گرفتن به سمت کار خدا محال است، امکان ندارد، پس باید یه چیزی در تقدیر بگیریم. آقایون اهل استدلال فرمودن اینجا به جای مغفرت باید بگیم اسباب مغفرت. اسباب مغفرت ما میتونیم به سمت کارهایی که موجب مغفرت سرعت بگیریم، یعنی میتونیم کارهایی که موجب مغفرت الهی هست رو فوری انجام بدیم، اما به سمت خود مغفرت نمیتونیم. مغفرت کار خداست، فعل الله. پس دوستان مقدمه سوم استدلال اینه، منظور از سرعت به سمت مغفرت، سرعت به سمت اسباب مغفرت است، چون مغفرت فعل خداست و امکان نداره ما به سمتش سرعت بگیریم. خب این مقدمه سوم. حالا مقدمه چهارم، اسباب مغفرت چیا هستند؟ چه چیزهایی انجامشون سبب مغفرت الهی است؟ معلومه که بارزترین مصداق اسباب مغفرت انجام واجبات هست. پس مقدمه چهارمین میشه، بارزترین اسباب مغفرت انجام واجباته. خب نتیجه این 4 مقدمه این میشه که واجب است سرعت گرفتن به سمت انجام واجبات. سرعت گرفتن به سمت انجام واجبات یعنی همون فور در واجبات. پس واجب است فور در واجبات، یعنی واجب است واجبات را فوری انجام داد. مستحضرید، با این 4 مقدمه که چیدیم، نتیجه آیه شریفه و سارع الی مغفرتم این شد که یجب الفور فی جمیع الواجبات. پس این آیه داره به ما میگه هر جا هر عملی به هر دلیلی وجوبش ثابت شد باید فوری انجام داده بشه. هر جا هر عملی وجوبش ثابت شد باید فوری انجام داده بشه. خب ببینیم استدلال رو هم به تقریب، تقریب الاستدلال دوستان یعنی بیان استدلال. بیان استدلال به این صورت، ان المراد من المسارعه الى المغفره منظور از سرعت گرفتن به سمت مغفرت هو وجوب المسارعت الى اسبابها، وجوب سرعت گرفتن به سمت اسباب مغفرت. دوستان این کدوم مقدم است؟ مقدمه سومیه که ما عرض کردیم. شون دیگه مقدمه اول رو دوم رو نگفتن. این وجوب مسارعت از کجای آیه استخراج میشه؟ وجوب مسارعت از سارع و استخراج میشه که فعل امر هست و ظهور در وجوب داره. چرا منظور از مغفرت اسباب مغفرت؟ لأن الاسباب هی التي كانت باختيار المكلف، این اسباب مغفرت هستند که در اختیار مکلف هستند. این اسباب الف لامش بدل از مضاف الیه، یعنی اسباب مغفرت، این اسباب مغفرت هست که در اختیار مکلف، اما خود مغفرت فعل الله در اختیار مکلف نیست. خب مقدمه چهارمی که ما عرض کردیم اینجا اومده، و حیث و کان منها المأمور به روش میرسه. مقدمه چهارم، از آنجا که هست منها از اسباب مغفرت، مأمورون به، مأمورون به یعنی واجبات، یعنی واجبات جز اسباب، از آنجا که جز اسباب مغفرت هست مأمورون به یعنی واجبات، نتیجه استدلال این میشه فافای نتیجه است، فالمسارعت و الیه واجبت. پس سرعت گرفتن روی مسارعه بینید فور، پس فور الیه ها رو بزنید به مأمورون به، فور به سمت مأمورون به واجب است. این استدلالی که دوستان در اینجا ذکر شده، این استدلال دوستان تقریبا چهار تا اشکال به این استدلال شده که در کتاب شما یک اشکالش رو ما ملاحظه میکنیم. این اشکالی که در متن کتاب اومده دوستان، این از ابداعات مصنف نیست، پیش از جناب مصنف این اشکال در کتاب غایت المسئول فی علم الاصول صفحه 225 مال مرحوم محقق شهرستانی متوفای 1315 این اشکال هست. این اشکال در آثار مرحوم آیت الله خویی هم به چشم میخوره، کتاب محاضرات فی اصول الفقه چاپ دارالهادی جلد 2 صفحه 215. پس این اشکال رو بعضی از بزرگان هم فرمودن. اشکالشون چیه؟ اشکالشون اینه که تا اینجا رو درست اومدید که منظور از اسباب مغفرت، منظور از مغفرت اسباب مغفرته، اما اسباب مغفرت دوستان توبه هست. قدر متیقن از این آیه، این آیه در مورد توبه است، یعنی می فرماید مردم برید توبه کنید تا خدا شما رو ببخشه. اگر ما قبول کنیم که این آیه منظورش توبه است، از سبب مغفرت منظورش توبه است، آیه میگه به سمت مغفرت خدا، خب در مغفرت چیه؟ توبه است. به سمت مغفرت خدا سرعت بگیرید. خب مستحضرید که اگر منظور از سبب مغفرت توبه باشه، ما با دو مشکل مواجه خواهیم شد دیگه. این آیه به درد استدلال برای فور در تمام واجبات نمیخوره. مشکل اول این که دوستان توبه وجوبش عقلیه، یعنی عقل انسان میگه اگر انسان در مقابل مولا خطایی کرد باید توبه کنه. حتی فوریت توبه هم به حکم عقل، عقل میگوید اولا انسان در مقابل مولا و ولی نعمتش اگر خطایی کرد باید توبه کنه، ثانیا فورا باید توبه کنه، چون چه بسا همون لحظه انسان بیفته و بمیره. پس توبه هم واجب است عقلا، هم فوریست عقلا. خب اگر ما وجوب توبه رو، وجوب فوری توبه رو عقلی دونستیم، دیگه این آیه ارشاد به حکم عقل خواهد بود و مستحضرید از احکام ارشادی حکم تکلیفی وجوب. ما خواستیم ادعای ما وجوب فور بود، از حکم ارشادی وجوب استخراج نمی شود. خب اشکال اول. اشکال دوم این که ادعای شما فور در تمام واجبات بود. اگر ما بپذیریم این آیه فقط در مورد توبه هست، نتیجهش نهایتاً میشه فور در توبه. در حالی که ادعای شما فور در تمام واجبات. پس دلیل اخص از مدعا خواهد بود، اخص با صاد، یعنی دلیل ما یک فرد از مدعا رو ثابت میکنه، بقیه افراد مدعا بدون دلیل باقی خواهند ماند. ببینیم با هم. و یلاحظ علیه، اشکال میشود. دوستان ملاحظه، ملاحظه یعنی چی؟ یعنی اشکال. مثلا در کلاس های مکالمه عربی یک کسی میخواد به کسی اشکال کنه، میگه عندي ملاحظتون على كلامك، یعنی من اشکالی بر کلام شما دارم. پس ملاحظه یعنی اشکال. و یلاحظ علیه، اشکال میشود بر این استدلال، هی میخوره به استدلال، اشکال میشود بر این استدلال، ان ظاهر عرفن، به نظر ما ظهور عرفی از سبب مغفرت همان توبه است. ظهور عرفی این آیه اینی که منظورش توبه است. و هی توبه من الواجبات العقلیه بالفور، توبه اولا واجب عقلیه، ثانیا فورش هم عقلیه، توبه از واجبات عقلیه فوریه. نتیجه چی میشه؟ عرض کردیم هر جا عقل حکمی داشته باشد، شرع هم بیاد بفرماید، میشه ارشاد به حکم عقل، دیگه حکم تکلیفی ازش در نمیاد. فالامر بالمسارعه الیها، پس امر به سرعت گرفتن به سمت توبه در آیه شریفه ارشاد الی ما یدرکه العقل من وجوب حل فوری، ارشاد است به آنچه عقل درک می کند که عبارت باشد از وجوب توبه به صورت فوری. این من بیانی هست، بیان ما هست، وجوبه ها هم ضمیرش به توبه برمی گرده. خب این اشکال اول که امر آیه ارشادی میشه، از حکم از آیه‌ای که ارشادی هست نمیشه حکم وجوب فوری استخراج. خب نکته بعد، ولا بد دلیل مدعی من اقامت دلیل، مدعی رو مدعی میشه مدعی فور در تمام واجبات، چون ادعا فور در تمام واجبات. پس بناچار مدعی فور در تمام واجبات باید اقامه کند دلیل دیگری را، دلیل روی دلیل آخر، دلیل دیگری باید اقامه کند برای اثبات فوریت در مطلق الامتثالات للاوامر، در تمام امتثال اوامر، چون در تمام واجبات، چون مستحضرید که عرض کردیم این آیه نهایتش اگر امر مولوی هم به فوریت توبه باشه، فقط فوریت یک واجب ازش استفاده میشه و اون توبه است. خب دوستان در ذیل این استدلال میخوایم عرض کردیم سه تا اشکال دیگر هم به این استدلال شده که در سر جای خودش اومده و ما اینها رو در حاشیه بر الاساس به حمد الله این اشکالات رو با توضیحاتش ذکر کردیم. پیرامون این که توبه چطور واجب عقلیه، فوریت توبه چطور به حکم عقلیه، اینها رو هم در تعلیق بر الاساس اینها رو ما ذکر کردیم. فقط نکته‌ای که به درد شما میخوره، نکته کاربردی هست و به درد شما میخوره، این نکته هست که ما عرض کردیم این آیه دلالت میکنه بر وجوب فور نسبت به توبه، در حالی که مدعا وجوب فور در تمام واجبات. لذا به این استدلال اصطلاحاً میگن دلیل اخص از مدعاست. اینجا ما میخواییم به عرض شما برسونیم که دلیل رابطهش با مدعا پنج مدل است. شما انشاءالله میخواید متن رو دقیق تر بخونید، میخواید دقت بیشتری در مباحثاتتون داشته باشید، هر جا برای هر ادعایی استدلالی ذکر شد، اول ادعا رو قشنگ از استدلال تفکیک کنید، استدلال رو تفکیک کنید، نگاه کنید ببینید از کجا تا کجای عبارت ادعاست، از کجا به بعد استدلال شروع میشه. استدلال رو در قالب قیاس منطقی، صغرا، کبرا، نتیجه، حالا یا قیاس استثنایی یا اقترانی در بیارید. و اینکه مقدمات استدلال رو قشنگ استخراج کنیم و نکته بعدی رابطه استدلال رو با مدعا استخراج کنید. این کدوم یکی از این پنجتایی هست که ما عرض خواهیم کرد؟ دقت کنید دوستان، اینا رو میتونید یادداشت کنید، انواع دلیل و مدعا. گاهی دلیل اخص از مدعاست، گاهی دلیل اعم از مدعاست، گاهی دلیل مساوی با مدعاست، گاهی دلیل عین مدعاست و گاهی دلیل اجنبی از مدعاست. این پنج مدل شد. حالا توضیح بدیم این پنج تا رو. دوستان دلیل اخص از مدعا باشه، یعنی مدعای ما خیلی بزرگه، دلیل ما یه مقداری از مدعا رو ثابت میکنه. مثل اینکه یه کسی رو ببرید براش لباس بخرید، این لباسی که شما خریدید قسمتی از بدنش رو میپوشونه، قسمت زیادی از بدن بیرون از لباس میفته. پس اگر دلیل ما تمام افراد مدعا را ثابت نکند، بعضی را ثابت کند، اینو بهش میگن دلیل اخص از مدعا. و این نوع دلیل دوستان مردود است، به درد استدلال نمیخوره. مثل اینکه شما در حوزه علمی که تحصیل میکنید از همه قشر و طایفه ای طلبه دارید، ادعای شما اینه که طلبه های مدرسه ما همشون طلبه های خوبی هستند، ادعا خیلی عام. استدلال شما چیه؟ میگید چون اینها کرمانشاهی هستند. خب طبیعتاً همه طلبه ها کرمانشاهی نیستند. این استدلال اگر درست باشد، رابطه بین خوب بودن و کرمانشاهی بودن وجود داشته باشه، نتیجه چیه؟ نتیجه اینه که اثبات میکنه خوب بودن تعدادی از این طلبه های مدرسه را. پس دلیل اخص از مدعا هست. قسم دوم دوستان از دلیل، دلیل اعم از مدعا. همونطوری که هست میزنید، گاهی دلیل ما میاد بیش از مدعا رو ثابت میکنه، یعنی یه لباس و گشادی تن مدعا میکنه، نه تنها مدعا رو میپوشونه، بیش از مدعا را هم میپوشاند. مثل چی؟ مثل این که شما ادعاتون اینی که طلبه های کرمانشاهی مدرسه ما طلبه های خوبی هستند، استدلال شما چیه؟ استدلال ما اینه که چون اینها ایرانی هستند، چون اینها طلبه هستند، چون جوان هستند. خب جوان اهم از کرمانشاهی بودنه، سایر طلبه ها هم شامل میشه. این چون این دلیلی رو بهش میگن دلیل اهم از مدعا. دوستان دلیل اهم از مدعا بیش از مدعای ما رو ثابت میکنه. خب دلیل خوبیه یا نه؟ دلیل اعم از مدعا هم قابل تحمل است، چون مدعای ما رو بالاخره ثابت میکنه، مگر در یک جا، اونم جایی که ما در ادعامون حصر خوابیده باشه. یعنی اگر ما ادعا کنیم فقط طلبه هایی که کرمانشاهی خوبن، اون موقع دیگه نمیتونیم بگیم چون جوانن، چون دلیل ما بقیه طلبه های جوان رو هم ثابت میکنه. پس مادامی که در ادعای ما حصر وجود نداشته باشد، دلیل اعم از مدعا هم باشد، اشکالی نداره. قسم سوم دوستان اینه که دلیل مساوی با مدعاست، یعنی مدعا رو در لباسی که شما تن مدعا میکنید دقیقا کیپ تا کیپ مدعا رو میپوشونه، نه کمتر که بشه اخص و نه بیشتر که بشه اعم. دلیل دقیقا همون مقداری رو ثابت میکنه که ما ادعا داریم، نه بیشتر و نه کمتر، و این بهترین دلیل در مقام استدلال هست. خب قسم چهارم دوستان اینه که دلیل عین مدعا باشد، که اصطلاحاً در کتاب‌های منطقی بهش میگن مصادره بر مطلوب. یعنی شما خود مدعا رو بیاری توی استدلالت استفاده کنی، یعنی اون مدعایی که باید ثابتش کنی بیاری در خود متن استدلال، یا به عنوان صغرا یا به عنوان کبرا ازش استفاده کنی. این بهش میگن دلیل عین مدعا یا مصادره به مطلوب. مثل این که من به شما بگم آقا شما ادعاتون اینه که این حدیث از امام سجاد علیه السلام، این ادعای شماست، میگیم ثابت کن. میگید خب این حدیث رو امام سجاد فرموده، هر چیزی هم که امام سجاد بفرماید امام دیگه معتبره، پس این حدیث معتبره. میگیم آقا ادعای شما این بود که این امام سجاد فرموده، ما گفتیم این اثبات کن، خود همین رو پیش فرض گرفتی در استدلال، این میشه مصادره بر مطلوب که به هیچ وجه پذیرفته نیست و سر از دور در میاره. قسم پنجم در استدلال و آخرین قسم استدلال اینه که دلیل اجنبی از مدعا باشد، یعنی دلیل هیچ ربطی به مدعا نداره. طبیعتاً مدعا رو نه اثبات میکنه و نه نفی میکنه. اصطلاحاً میگن الدلیل اجنبی عن المدعا، یا لا صله للدلیل بالمدعا. صله یعنی ارتباط، ارتباطی نداره. مثلا شما صبح دیر سر کلاس حاضر شدید، استاد از شما میپرسه چرا دیر اومدید، شما برای دیر آمدنتون دلیل میارید، دلیلتون اینه که به اصطلاح در فلان ایالت کشور آمریکا یا در فلان منطقه ژاپن طوفان شدیدی وزیده بود و ما سبب شد که ما دیر بیایم، در حالی که اون طوفان هیچ ربطی به دیر اومدن شما نداره. پس پنج قسم رابطه دلیل و مدعا رو عرض کردیم. اونی که در متن ما هست اینه که این دلیل اخص از مدعا است، یعنی تمام مدعا رو ثابت نمی کنن. خب دوستان، سه تا تطبیق داریم. این تطبیق ها، هر سه تا تطبیقش صفحه 64، همه اینها مربوط به بحث فور و تراخی هست، لحاظا چون مربوط به بحث اینها رو می خونیم، بعد در جلسه بعد انشاءالله خداوند توفیق بده بحث مرر و تکرار رو دنبال خواهیم کرد. تطبیق اول دوستان، مستحضری آیه شریفه ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، این آیه حج هست. فقها طبق این آیه فتوا میدن به وجوب حج. خب دوستان، اگر ما قائل باشیم اوامر شارع و دلالت بر وجوب فوری داره، خب اینجا هم امر شرعی به حج هست، پس ما میگیم حج وجوب فوری دارد. وجوب فوری حج یعنی چی؟ یعنی اگر شما مستطیع شدی در همون اولین سال بعد از استطاعت باید حج بری، حق نداری به سال بعد بندازیش. اگر ما قائل باشیم طلبهای شارع، اوامر شارع فوری هستند، فتوا میدیم به وجوب فوری حج طبق این آیه. البته مستحضر باشید که ما قائل به دلالت بر فور نیستیم، ولی کماکان حج رو فوری میدونیم. این که ما حج رو فوری میدونیم به خاطر قرائن خارجیه. در روایات متعددی داریم که انسان نباید حج رو به تأخیر بندازه. اگر کسی حج رو به تأخیر بندازه، اگر بمیرد یا باید یهودی بمیرد یا مسیحی، حق نداره به اسلام بمیره. خب این کاشف از اینی که حج رو باید فوری انجام بده. منتها این دیگه منشأش قرینه است. ببینیم با هم. لو قلنا ان طلب الشارع يحمل على وجوب الفوريه في الامتثال، اگر قائل باشیم که طلب شارع حمل می شود بر وجوب فوری در مقام امتثال، فلا بد من حمل قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا على وجوب الحج فورا. پس اگر این مبنای اصولی رو داشته باشیم، باید حمل کنیم این آیه شریفه رو بر وجوب حج فوراً. خب اگرم این مبنا رو نداشته باشیم، که علل قاعده میگیم حج واجب فوری نیست، مگر اینکه قرینه ای داشته باشیم، که عرض کردیم خوشبختانه در زمینه حج ما قرائن متعددی در روایات داریم، این قرائن دلالت میکند بر وجوب فوری حج. خب یه چند تا نکته تو این تطبیق خوابیده. نکته اول این که تا حالا بحث ما در اوامر بود. مصنف با یه زیرکی و ظرافت خاصی در این تطبیق اسمی از امر به میان نیاوردن، فرمودن لو قلنا ان طلب الشارع. از یه طرف میخوان بگن که این بحث ما اختصاصی به صيغه امر نداره، هر جا طلبی از شارع باشد ولو با ماده امر باشد. بعضی از دوستان سوال میکنن چرا در فور و تراخی ما فقط بحث میکنیم از چی؟ صیغه امر. پس ماده امر چی میشه؟ این تطبیق این نکته رو در پی داره که بحث ما در طلب شاره، حالا میخواد طلبش با ماده امر باشه، با صیغه امر باشه، یا با چیز دیگه. این نکته اول. نکته دوم، ایشون کلمه طلب رو به کار بردن به خاطر این که در این آیه‌ای که ایشون مثال زدن، ما طلب شارع داریم ولی صیغه امر و ماده امر نداریم. در این آیه ما با اسلوب جدیدی در باب استفاده طلب شارع و وجوب مواجه هستیم. شما بفرمایید این آیه دلالت بر وجوب حج دارد، کجای آیه دلالت داره؟ ما که در آیه نه صیغه امر داریم نه ماده امر. درست فرمودید، آیه یه اسلوب جدیدیه، پس ما خوشبختانه در این تطبیق با یه اسلوب جدیدی برای دلالت بر وجوب آشنا شدیم، اونم اسلوب لهو علیس، لله علی الناس، برای خدا بر عهده مردم است. این لام مکسور به اضافه علا در این اسلوب، مثلا شما بگید لزیدن علی درهمون، این افاده وجوب میکنه، یعنی من باید به زید درهم بدم. این اسلوب یکی از اسلوب هایی هست که برای افاده وجوب استفاده میشه و در قرآن کریم و در بعضی از روایات هم این اومده. پس وجوب از اسلوب لله علی الناس استفاده میشه که این اسلوب جدیدی هست و ما باهاش آشنا شدیم. خب تطبیق دوم، دوستان مستحضرید اگر انسان در نماز دچار سهوهای خاصی بشه، مثلا در رکعتی که نباید تشهد بخواند تشهد بخواند، یا جایی که نباید سلام بده سلام بده، باید بعد از نماز دوتا سجده سهو انجام بده. خب سوال اینه، سجده سهو که واجب است، آیا واجب فوریه؟ یعنی ما بلا فاصله بعد از نماز باید سجدتین سهو انجام بدیم، یا واجب فوری نیست، میشه با تراخی و فاصله انجام داد؟ فرماید وجوب و سجدته سهو فوریان، روش میرسید نظر مشهور. از کجا عرض کردیم این نظر مشهوره؟ در تعلیق بر الاساس اگر ملاحظه بفرمایید، نقل کردیم از مرحوم محدث بحرانی در کتاب الحدائق الناظره جلد 9 صفحه 344، ایشون میفرماید فوری بودن سجده سهو نظر مشهوره. خب یکی از ادله‌ای که اقامه شده بر فوری بودن سجده سهو اینه، و یدل علیه قوله علیه السلام فسجد سجدتی سهو بعد تسلیمک. خب دوستان شاهد مثال ما فسجد هست، فسجد فعل امر هست یا صیغه امر هست. خب اگر ما قائل باشیم صیغه امر ظهور در وجوب فوری داره، پس میگیم فسجد یعنی فوراً سجده کن. اما اگر قائل باشیم که فعل امر ظهوری در وجوب ندارد، طبیعتاً از خود فسجد نمیشه این رو استخراج کرد، فوریت سجده سهو رو، مگر اینکه قرینه دیگری اقامه بشود. ببینیم و یدل علیه قول، یدل علیه دلالت میکنند، علیه یعنی بر وجوب فوری سجده، چی؟ این فرمایش معصوم علیه السلام سجده کن دو سجده سهو بعد از سلامت، بناء به کسر باید بخونید، بناء علی القول به وضع صیغه الامر لافاده الفوری، بنابر این که قائل باشیم وضع شده صیغه امر برای فهماندن فوریت. و اما علی القول به عدمه، اما اگر قائل باشیم به عدمه، ضمیره میخوره به چی؟ وضع صیغه امر برای افاده فوریت. اما علی القول به عدم وضع صیغه امر برای افاده فوریت کما هو المختار فلا بد من التماس دلیل آخر، باید دلیل دیگری پیدا کرد، دلیل دیگر یعنی غیر از خود صیغه امر. خب حالا شما بفرمایید دوستان، آیا در خود این روایت دلیل دیگری قابل استخراج استفاده است؟ قرینه شما در این روایت میبینید که بگین فوریت از اونجا فهمیده میشه؟ دوستان همون جوری که مرحوم محدث بحرانی در همون آدرسی که عرض کردیم فرمودن، از این کلمه بعد شاید بشود، شاید از این کلمه بعد بشود استخراج کرد که بعد تسلیمک این ظهور در فوریت داره. بعد تسلیم یعنی بلا فاصله بعد از سلام. ممکن هم از دوستان کسی بگه نه بعد تلازمی با فوریت نداره، انسان ممکنه بعد از نماز انجام بده، بالاخره 2 دقیقه دیگه هم بعد از نمازه، 5 دقیقه دیگه هم بعد از نمازه، این ظهور نداره. بله یه اشعاری دارد، اشعار به دلالت خیلی ضعیف میگه، بله بوی میده، بوی فوریت از این کلمه بعد میاد، اما ظهور نداره. ممکنم هست کسی بگه آقا بعد تسلیم این نیازی به گفتنش نبود، چون سجده سهو رو علل قاعده تو متن نماز که نمیشه انجام داد، علل قاعده میفته بعد از نماز. پس این که حضرت فرمود بعد تسلیم در حالی که گفتن نمیخواست، این گفتنش میخواسته بفرماید که فوراً انجام بده. علایت حال دوستان، اگر ما ظهور کلمه بعد رو در فوریت ما در بلا فاصله فهمیدیم، این رو به اصطلاح خب فهمیدیم و ظهور داریم. اما اگر نفهمیدیم دوستان، روایات دیگری داریم، مثل روایتی از امیرالمومنین علیه السلام در کتاب من لا یحضره الفقیه جلد 1 صفحه 341، حضرت فرمود سجدتا از سهوه بعد تسلیم و قبل الکلام. این کلمه و قبل الکلام بهش اضافه شده. خب اینو میشه ظهورش رو در فور پذیرفت، بعد از سلام قبل از کلام. عرفاً بله احتمال داره که کسی اصلا تا یه ربم صحبت نکنه با کسی، ولی علایت حال ظهور عرفی این عبارت بعد از سلام قبل الکلام، ظهور عرفیش همون فور هست. حالا شما ببینید کلمه بعد حتی در زبان فارسی هم آیا ظهور در بلا فاصله داره؟ شما وقتی به کسی میگید آقا بعد درس میبینمت، یعنی بلا فاصله بعد از درس، یا بعد از درس، حالا ممکنه یه ساعت بعد از درس بشه، بعد کلاس میبینمه، یا میگه بعد از این کتاب اون کتاب رو بخونیم، این بعد از این کتاب اون کتاب بخونیم، یعنی کتاب دومو بلا فاصله بعد از این کتاب باید شروع کنیم، یا نه منظور چیه؟ میگن آقا بعد لیسانس برای فوق لیسانس حتما اقدام کن. این بعد یعنی بلا فاصله یا با فاصله میشه. ظهورش در چیه؟ ببینید ظهور عرفی این حتی در زبان فارسی هم چه هست. این هم تطبیق دوم که باز هم مربوط به فورو تراخی بود. تطبیق سوم اینه که دوستان، وقتی که زکات به مال کسی تعلق گرفت و زمان خارج کردنش هم فرار رسید، جدا کردن زکات، آیا این فوریه؟ ما باید فوراً این اخراج رو انجام بدیم، یا اخراج زکات فوری نیست؟ بعضی ها استدلال کردن با آیات زکات، گفتن آیه‌ای که فرمود و آتو زکات، این امر ظهور در فوریت داره، پس زکات رو فوراً باید ادا کرد، وقتی زمانش میرسه فوراً باید ادا کرد. ببینیم حل وجوب الثالث، حل وجوب الزکات بعد ان یحین وقت و اخراجه فوریون. آیا وجوب زکات یعنی وجوب اداء زکات، وجوب اداء زکات بعد از اینکه وقت اخراجش میرسد فوری است؟ حالا وقت اخراج زکات کی هست؟ این رو در کتاب‌ها نوشتن، در کتاب‌های فقهی، مثلا انعام یعنی چارپایان و طلا و نقره، بعد از اینکه ماه دوازدهم وارد شد طبق یک نظر اون موقع وقت اخراجش، باید زکات رو خارج کنید. خب آیا دفع زکات، ادای زکات فوریه؟ فقد یستدل على وجوبه الفوری به ظهور صیغه الامر. گاهی استدلال میشه بر وجوب فوری زکات به ظهور صیغه امر. خب اشکالش چیه؟ جوابش اینه که ما عرض کردیم فعل امر ظهوری در وجوب ندارد. ما به دنبال قرینه دیگری برای این مسئله باشیم. مرحوم آیت الله میرزا محمد تقی آملی رحمت الله علیه، متوفای 1391 هجری، در کتاب مصباح الهدا فی شرح العروه الوثقا، ایشون میفرماید این که وجوب فوری هست یا وجوب فوری نیست، در این مسئله نظراتی وجود داره، نظری که منسوب به مشهوره همینی که باید فوری داده بشه، تأخیر جایز نیست. یعنی منسوب به مشهور اینه که زکات وجوبش فوری هست. ایشون در اون آدرسی که عرض کردیم 6 دلیل برای قائلین به فور ذکر میکنه، که یکی از این دلیل ها که دلیل پنجم باشه همینه که صیغه امر اقتضای فوریت دارد، که عرض کردیم ما این رو در این درس نپذیرفتیم که خود صیغه امر اقتضای فوریت داشته باشه. انشاءالله خداوند به همه ما توفیق بده بتونیم هم درس‌ها رو خوب یاد بگیریم، هم بتونیم خوب به کار ببریم و دقت کنیم و هم انشاءالله خداوند متعال به همه ما توفیق عمل عنایت کند. و الحمد لله رب العالمین و سلام علی المرسلین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.